سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح به وقت کابل صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری صبحگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. امید روز خوش را آغاز کرده باشید. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. طارق علی بخیت نماینده ویژه سکرتر جنرال سازمان همکاری اسلامی میگوید که صندوق کمک مالی این سازمان برای افغانستان در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد. به اساس گزارش باختر خبرگزاری دولتی افغانستان، آقای بخیت این سخن را دیروز در دیدار با مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در کابل گفتند. در مورد ایجاد این صندوق در 17th اجلاس فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان توافق شده بود. این اجلاس در ماه دسامبر سال گذشته در اسلام آباد برگزار شد. عبدالواحد عباس سخنگوی طالبان برای ولایت غور میگوید که شاهرای غور کابل شام دیروز برای ترافیک دوباره باز شد. آقای عباس به رادیو آزادی گفت حدود 400 مسافر که در مسیر شاهرا گیر مانده بودند نجات داده شدند. اما شماری از مسافران میگویند که شاهرا هنوز بسته است و افراد گیر مانده با مشکلات زیاد روبرواند. قرار است جرگه سه روزه در بنوی ایالت خیبر پختونخواه پاکستان امروز دایر شود. حزب عوامی ملی پختونخوا میزبان این جرگه است. محمود خان اچکزای رهبری این حزب به رادیو مشال گفته که رهبران قبایلی، دانشمندان، نویسندگان و نمایندگان تمام اقشار جامعه برای اشتراک در جرگه دعوت شدند. هدف از برگزاری این جرگه بحث در مورد ناامنی ها در مناطق پشتون نشین و برخی مسائل دیگر خوانده شده. احزاب سیاسی مخالف حکومت پاکستان برای سلب اعتماد عمران خان صدر اعظم آن کشور تلاش میکنند. اعضای احزاب اپوزیسیون در جرگه ملی پاکستان برای رای عدم اعتماد به عمران خان از بین 342 عضو جرگه به حمایت 172 تن آنها نیاز دارند. 179 کرسی جرگه ملی پاکستان به حزب حاکم تحریک انصاف و احزاب ائتلافی او تعلق دارد و 162 کرسی دیگر مربوط به احزاب مخالف است. اما احزاب اپوزیسیون در اسمبلی عمومی پاکستان ادعا می کنند که بیش از 20 عضو حزب حاکم و شرکای ائتلافیان از آنها حمایت خواهند کرد. پلیس ایالت خیبر پختونخوا ادعا می کند که 3 تن از شرکای عاملان انفجار مرگبار جمعه گذشته در شهر پشاور را کشته است. به گفته پلیس این افراد در جریان عملیات نیروهای امنیتی از بین برده شدند. در این انفجار در مسجد اهل تشیع در کوچه رساله‌دار بیش از 60 تن کشته و اضافه از 200 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف و داعش پذیرفت. سازمان ملل متحد میگوید که از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین بیش از 2,300,000 تن از این کشور آواره شدند. فلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در بیانیه دیروز گفت که برای امور عاجل بشری در اوکراین و کشورهای همسایه آن به حدود $500 میلیون نیاز است. به گفته او از این مبلغ حدود $300 میلیون آن را به دست آوردند. روسیه تهاجم بدون موجهش را بر اوکراین 24 فوریه آغاز کرده. حمله روسیه بر یک زایشگاه در شهر بندری ماریوپل اوکراین اعتراضات بین المللی را برانگیخته است. این زایشگاه در ماریوپل روز گذشته مورد حمله قرار گرفت و حداقل 3 تن به شمول یک کودک کشته شدند. در این حال دیپلمات‌های مسکو و کیف نتوانستند روی آتش‌بس احتمالی و پیشرفت در دهلیزهای بشری برای افراد ملکی به توافق برسند. مقامات اوکراینی نه تنها برای 15th روز در برابر تهاجم روسیه مبارزه می کنند، بلکه برای تخلیه افراد ملکی از شهرهای مانند ماریوپل و خارکوف نیز تلاش دارند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا ICRC می گوید حدود 400,000 تن در ماریوپل بدون کمک های بشری گیر ماندند. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که نشست مجمع دیپلماسی آناتولیا امروز به میزبانی ترکیه آغاز می شود و در آن سرپرست وزارت خارجه طالبان هم اشتراک دارد.
در افغانستان به شمول با مختلف موضوعات باندې بحثونه وکړي.
وزیر خارجه پاکستان می گوید کمک های بشری به افغانستان باید بدون قید و شرط صورت بگیرد. به گفته مسئولان محلی در یک سال حدود 50 تن در اثر بیماری کووید 19 در غور جانهایشان را از دست دادند.
بر اثر کرونا یکی از مشکوکای خود چند مدت پیش دست دادیم به خاطر این همه تولات کشور که به شبخانه چیزی معیا نبود.
گزارش هم داریم در مورد این که سفارت اوکراین در اسلام آباد میگوید بسیاری افراد در پاکستان حاضر شدند که برای جنگ در برابر روسیه به اوکراین بروند. در برنامه در امواج آزادی هم میشنوید
مسئله اوکراین یک موضوع بسیار جهانی شد، بدون شک که تاثیر والای کشورهای مثل کشور افغانستان وجود نداشته باشد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. تا بریک در خبرها هم شنیدید، نشست سه روزه تحت عنوان مجمع دیپلماسی آناتالیا امروز به میزبانی ترکیه افتتاح می شود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان و هیئت همراهش در کنار وزیران خارجه و نمایندگان شماری از کشورهای دیگر امروز در مجمع دیپلماسی آناتالیا در ترکیه اشتراک میکنند. حافظ ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در این باره به رادیو آزادی دیشب جزئیات داد.
نن به افغانستان اسلامی امارت بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیرخان متقی صاحب
امروز محترم مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه امارت اسلامی افغانستان به شرکت کنندگان مجمع دیپلماسی آناتالیا در مورد افغانستان سخنرانی خواهد کرد. این مجمع با سخنرانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه افتتاح خواهد شد و سپس وزیران خارجه و مقامهای بلندپایه کشورهای مختلف سخنرانی میکنند و به شمول افغانستان درباره موضوعات مختلف بحث خواهند کرد.
آقای تکل افزود که سرپرست وزارت خارجه طالبان در حاشیه مجمع دیپلماسی آناتالیا با هیئت‌های برخی کشورها دیدار و درباره افغانستان به خصوص آزاد شدن سرمایه منجمد شده این کشور گفتگو خواهد کرد. هیئت طالبان در حال در این نشست اشتراک می‌کند که به شمول ترکیه هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. انتظار می‌رود تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان هم در مجمع دیپلماسی آناتالیا اشتراک کند. آقای وست دیروز پنجشنبه در توییت گفت که برای اشتراک در این مجمع به ترکیه می رود. او گفته است که در نظر دارد در این نشست با شرکای مهم امریکا درباره تعامل بین المللی با افغانستان بحث کند. از سوی دیگر شارژ دفیر سفارت امریکا برای افغانستان مستقر در دوحه قطر یک روز پیش از آغاز نشست سه روزه مجمع دیپلماسی آناتالیا گفت که امریکا از هر فرصت ممکن در زمینه عملی کردن تعهداتش در قبال افغانستان استفاده می کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزیر خارجه پاکستان میگوید کمک‌های بشری با مردم افغانستان باید بدون قید و شرط صورت بگیرد. شاه محمود قریشی این را دیروز در توییتر بعد از دیدار با کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در اسلام آباد گفته. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان و میشل باچلا کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در کنار مسائل دیگر درباره افغانستان نیز بحث کردند. قریشی و باچلا در اسلام آباد دیدار کردند. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه دیروز گفت که شاه محمود قریشی در این ملاقات تاکید کرد که مردم افغانستان نیاز مبرم به کمک و حمایت بین المللی دارند. در دیدار میان وزیر خارجه پاکستان و کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد انتظار جامعه بین المللی از طالبان در خصوص رعایت حقوق بشر در افغانستان هم گفتگو شده است. در همین حال وزیر خارجه پاکستان در حساب توییترش نوشته است که کمک های بشر دوستانه باید بدون قید و شرط صورت بگیرد. قریشی همچنان نوشته است که تمام سرمایه های منجمد شده افغانستان باید به مردم این کشور برگشتانده شود. از سوی دیگر اداره غذا و زراعت ملل متحد در افغانستان از 65 میلیون دلار کمک بانک انکشاف آسیایی استقبال کرده است. این اداره روز گذشته در توییت گفت که از این پول برای تهیه مواد غذایی و بیش از 2 میلیون 700 هزار افغان که با عدم مسئولیت غذایی روبرو هستند استفاده خواهد شد. پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، دامنه فقر در این کشور گسترش یافته است. بر اساس آمار نهادهای ملل متحد، در حال حاضر بیش از 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند.
سازمان صحی جهان یا WHO می گوید که موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان به طور نسبی افزایش یافته. در این حال سرمنشی سازمان ملل متحد هم گفته که مردم جهان نباید فکر کنند که همگیری ویروس کرونا ختم شده. ستار فروغ جزئیات بیشتر را ارائه می کند.
سازمان صحی جهان WHO می گوید که در بیش از 24 ساعت گذشته 172 مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده و دست کم 6 نفر بر اثر ابتلا به این ویروس جان دادند. این سازمان روز پنجشنبه در پیام در فیسبوک از موارد تازه ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از آن در افغانستان خبر داد. بر اساس معلومات WHO، ارقام رسمی نشان می‌دهد که در مجموع بیش از 175 هزار نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و بیش از 7600 نفر جان دادند. بسیاری از کارشناسان صحی اما به این باورند که ارقام واقعی مبتلایان و جان باختگان کرونا در افغانستان به مراتب بیشتر از این است. در همین حال آنتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در توییت گفته است که این اشتباه خواهد بود که فکر شود کرونا در جهان ختم شده است. شماری از کشورها در این اواخر با توجه به کاهش موارد تازه ویروس کرونا محدودیت‌ها را کم کردند. گوترش تأکید کرده است که 70% جمعیت تمام کشورها تا اواسط سال روان میلادی باید واکسین ضد کرونا شوند. بر بنیاد معلومات پانتون جان هاپکینز آمریکا، تا حال بیش از 451 میلیون و 590 هزار نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و اضافه از 6 میلیون و 24 هزار تن بر اثر ابتلا به این ویروس جان دادند.
شنیدید که سازمان صحی جهان می گوید که موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان افزایش یافته. در این حال مسئولان محلی در ولایت غور می گویند که در ظرف یک سال حدود 50 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا در این ولایت جان باختند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمال الدین حدود یک ماه پیش ناصر پسر کاکای 26 ساله اش را که مبتلا به ویروس کرونا بود از دست داد. این باشنده 38 ساله شهر فیروزکوه غور برادی و آزادی گفت که پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان تقریبا تمام امکانات سی شفاخانه کوید 19 غور تمام شده است.
در اثر کرونا یکی از کمک‌های خود چند مدت پیش دست دادیم، به خاطر این همه تولات کشور که در شفاخانه چیزی معیا نبود، یعنی دوا نبود، چیز میزی نبود که به مریض رسیدگی شد. باز وزیر ما بردیم در خانه، اونجا هم دیگه میامدیم روزانه دوای نمیداد که به درد بخوره. متاسفانه که او را از دست دادیم. ما از دولت خواهش مندیم، از ارگانهای مجلسی که همینجا شفاخانه ولایت غور توجه داشته باشند که بتوان یک شهروند دیگه مانزی این مریضی نجات بیافت و تداوی شوه.
عبدالرشید شهیر سرپرست شفاخانه کوید 19 غور برادی و آزادی گفت که از آغاز سال تا اکنون 50 تن به اثر ابتلا به ویروس کرونا در این ولایت جان باختند.
از 2021 الی 2022 حدودی 2025 آمار کوید 19 سمپل گرفته شده، از جمله 487 یون مثبت بوده و 1538 یون منفی بوده. ما حدودی 360 نفر داخل بستر داشتیم که از جمله 50 یون فوتی بوده متاسفانه و 310 نفر یون الحمدلله که شفایاب شده.
او میگوید که به علت نبود امکانات لازم طبی مریضان بیشتر در خانه های خود هستند. برخی ها مثل عبدالغفار باشنده شهر فیروزکوه میگوید که روزانه در شفاخانه و شبانه در خانه هستند. حدود 2 روز قبل ویروس کرونا به جان عبدالغفار 28 ساله آمد. او میگوید انگامی که تست کروناش مثبت شد، دکتران شفاخانه کوید 19 غور او را بستری کردند.
چند وقت میشه مریضم و در دکتر طریق روز دوا خور میگیرم تا عصر شما هستم، عصر شما میرم به خانه نمیشم، شب اینجا سرد سرد اینجا تاقل کردم چون مواد سخت نیه، میرم به خانه با صبح با دواره میام تا عصر شما میمیجم باشه میرم خانه برم.
بسیاری از باشندگان و نیز فعالان جامعه مدنی شهر فیروزکوه میگویند که در شفاخانه کوید 19 غور امکانات برای درمان افراد مبتلا به کرونا اندک است. فعالان جامعه مدنی غور خواستار حمایت از شفاخانه بستر کوید 19 غورند.
در بخش کرونا هم مشکلات وجود داره، جای مناسبی برای بستر مریضان وجود نداره، ادویه کافی وجود نداره. ما انتظار داریم که حکومت جدید امارت اسلامی افغانستان و همچنان نهادهای بین المللی بخش صحی در ولایت غور حمایت بکنند تا اینکه از تلفات بیشتر بیماران کوید 19 در ولایت غور جلوگیری بشه.
عبدالستار موفق رئیس سیاتامی حکومت طالبان در غور میپذیرد که پرسنل شفاخانه کوید 19 غور چندین ماه معاش نگرفتند و امکانات سی ام در این شفاخانه وجود ندارد. او برای رادیو آزادی بیشتر گفت:
آمار مبتلایان کووید بالا رفته و به رو به افزایش است که روز میره موقعیت مثبت ما بیشتر از روز قبل میشه. کدام دونری پیدا نشده که شفاخانه ها به شکل درست و معیاری آن تمویل و تجهیز کنه. نبود امکانات کافی، نبود جای، نبود سامان و وسایل طبی پیشرفته این مشکل را دوشند کرده.
به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، فعالیت بسیاری از نهادهای عمده مثل بانک جهانی در افغانستان متوقف شد. این باعث شد که اقتصاد افغانستان دچار تقریبا سقوط آزاد شود. برخی از کشورها از جمله آمریکا گفتند که با مردم افغانستان کمک میکنند، نه از طریق طالبان بلکه از طریق سازمان‌های بین‌المللی. اما اینکه چه وقت به شفاخانه کوید 19 در غور کمک خواهد رسید، بسیاری از مردم محل مثل عبدالغفار نمی‌دانند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سفارت اوکراین در اسلام آباد میگوید که بسیاری از افراد در پاکستان حاضر شدند که به طور داوطلبانه برای جنگ در برابر روسیه به اوکراین بروند. جزئیات بیشتر از ستار فروخ.
سفارت اوکراین در پاکستان میگوید که روند ثبت نام افرادی را آغاز کرده است که میخواهند داوطلبانه علیه روسیه در اوکراین بجنگند. اولینا بورتولوسکا سخنگوی سفارت به بخش اردوی صدای امریکا گفته است که از افراد داوطلب خواستند که ثبت نام کنند. به گفته او تا حال افراد زیاد درخواستهایشان را فرستادند. اوکراین برای جنگ علیه روسیه یک وبسایت ویژه را به نام Fight for Ukraine ایجاد کرده است. از طریق این وبسایت شماری از افراد در 54 کشور به شمول پاکستان ثبت نام کردند. سفارت های اوکراین در این کشورها شماره های تلفن و ایمیل را نیز برای ثبت نام داوطلبان اعلام کردند. در پیام در وبسایت گفته شده است که داوطلبان جنگ در اوکراین به ویزه نیاز ندارند و برایشان اسناد سفر داده می شود. در این پیام همچنان گفته شده است که به داوطلبان جنگ برای اوکراین در آینده شهروندی این کشور و دیگر امتیازات نیز داده خواهد شد. شیخ رشید وزیر داخلی پاکستان گفته است که به اوکراین اجازه نمی دهند که در پاکستان سربازگیری کند. پس از اعلام سفارت اوکراین در اسلام آباد برای جلب و جذب جنگجویان داوطلب، حکومت پاکستان وبسایت این سفارت را بسته کرد. اما وبسایت Fight for Ukraine در پاکستان هنوز قابل دسترس است. در این وبسایت شماره تلفن و ایمیل سفارت اوکراین در اسلام آباد گذاشته شده است. این سفارت درباره بسته شدن وبسایتش از سوی حکومت پاکستان هنوز تبصره نکرده، اما گفته است که آن دست داوطلبان پاکستانی را ثبت نام میکند که از حکومت پاکستان مجوز داشته باشند و اندک آموزش های نظامی را فرا گرفته باشند. پاکستان گفته است که در جنگ اوکراین بی‌طرف است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
شنونده های عزیز، حال استدیو را برای لحظات به همکارم مقیم نایب می سپارم تا چند گزارش تفصیلی و پیام های را پیشکش کند که شما به رادیو آزادی ارسال کردید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و روز بخیر، به این بخش از برنامه با من مقیم نایب خوش آمدید. در ادامه
بخار بخوراتون ما نهان شوردن نداریم، در خیلوت ما دکباری نداریم.
بحران اقتصادی در افغانستان و گرم شدن بازار لیلامی.
خود من شخصا همین خود مستاده که مثلا صدایی که خریدم از لیلامی خریدم، به 300 خریدم، من به دیگه اگه مارکه دیر میگرفتم حتما حداقل 1000 هست قیمتش.
اما پیش از آن بازداشت افراد از اقشار مختلف توسط حکومت طالبان ادامه دارد و این موضوع واکنش های را برانگیخته است. حکومت طالبان میگوید که این کار را برای امنیت و ثبات مردم انجام می دهد. اما برخی باشنده های کابل به این باورند که بازداشت غیر نظامیان، استادان پوهنتون ها، فعالان مدنی و هنرمندان شگاف میان حکومت طالبان و مردم را بیشتر خواهد کرد. جزئیات در این گزارش.
باشنده پل سرخ شهرک کابل است. او که استاد یک از پوهنتون های کابل است و به دلیل حساسیت موضوع نمی خواهد نامش در این گزارش ذکر شود. می گوید حدود 3 ماه پیش زمینه ترک افغانستان برایش میسر شد، اما چون حکومت طالبان وعده داده بود که محیط کاری امن را برای مردم فراهم می کند او نرفت. اما او اکنون می گوید بازداشت های حکومت طالبان به شمول استادان پوهنتون ها نگرانی های را برانگیخته است. به گفته این استاد، بازداشت افراد کار درستی نیست و شکاف میان حکومت طالبان و مردم را بیشتر خواهد کرد.
بازداشت استادان پوهنتون بدون دلیل، بازداشت اعضای جامعه مدنی، همه چیزهایی است که مردم انتظار آن را ندارند. آنها هنوز هم تکذیب میکنند و میگویند که این افراد را بازداشت نکردند. اما پس از آزادسازی افراد میگویند که طالبان آنها را بازداشت کرده بودند.
روحینا دانشجوی سال 4 رشته حقوق و علوم سیاسی است. او میگوید که قبلا نظرات خود را در سمینارهای دانشگاه با سایر دانشجویان در میان میگذاشت، اما اکنون ترس از طالبان سبب شده که او تمایل به صحبت با همصنفی‌هایش نداشته باشد و همچنان نظرات خود را با آنان در میان نگذارد.
مرد باید حوصله داشته باشه و همچنان صدای مردم را بشنوه. چند نفر دیگر دستگیر میکنن و چند نفر دیگر دستگیر خواهد شد. به نظرم این راه حل نیست، بلکه مشکلات را زیاد کرده میره و با این کار میان مردم و حکومت طالبا یک فاصله طولانی ایجاد میشه که جوانان را به حکومت خود به اعتبار میکنن و باید حکومت فعلی طالبا به جای همکارها و دستگیری ها به باور افراد و جوانان کار کنند.
پس از حاکمیت طالبان در 15 اگست، صدها تن از اقشار مختلف جامعه از سوی طالبان بازداشت شدند. برخی چندی بعد آزاد شدند و برخی دیگر ادعا می شود که تا هنوز سرنوشتشان نامعلوم است. در میان این بازداشت شده ها، زنان معترض، استادان پوهنتون ها، فعالان مدنی و هنرمندان نیز شاملند. در آخرین مورد، خانواده ندیمه، کمدین افغان مشهور به پتنگر کاکی، به رسانه ها گفتند که او توسط طالبان بازداشت شده و پس از حدود 3 هفته در بند بودن آزاد شده است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید آنان این کار را برای امنیت و ثبات مردم انجام میدهند.
هیچوک هم ظلم مسلسه
وای به هیچ کس ظلم نشده. کسی هم که بازداشت شده پس از پایان تحقیق پس آزاد شده، از برخی وضاحت خواسته شده است و برخی ممکن گاهی اشتباهی بازداشت شدند و پس به خانه بازگردانده شدند. برخی رویدادهای امنیتی و دعواهای وجود دارد که حکومت وظیفه دارد بازداشت کند. امنیت مردم برای ما مهم است و رسیدگی به آن وظیفه ماست.
شان رسیدگی ما وظیفه ده.
نجیب ننگیال، آگاه امور سیاسی، در این باره میگوید قبلا هم افغانستان چنین رژیم های را اثر گذاشتند اما بقایی نداشته است. او میگوید عمر رژیم هایی که به حقوق بشر احترام ندارند کوتاه است.
با گسترش بحران اقتصادی، بیشتر مردم در هرات به جای خرید لباس های نو به خریدن لباس های لیلامی رو آوردن. افزایش بیکاری و فقر از یک سو و بلند رفتن قیمت ها در بازار از سوی دیگر قدرت خرید مردم را کاهش داده است. قیمت لباس های لیلامی نسبت به لباس های نو بسیار پایین است. شاهپور صابر گزارش می دهد.
اینجا بازار لیلامی ها در مرکز شهر هرات است. بازاری که در این اواخر توسعه یافته و مزدحم تر از سالهای حاکمیت نظام جمهوریت شده. در دو طرف جاده پیوسته به مسجد جامع بزرگ هرات انواع لباس، کفش، کیف و دیگر پوشیدنی های استفاده شده در بساطیا و یا هم کنار جاده به فروش گذاشته شده است. مشتریان این بازار معمولاً افراد غریب و کم درآمد جامعه هستند، اما در ماه اخیر مشتریان تازه هم به این بازار روی آوردند، کسانی که از عاید نسبتاً خوبی برخوردار بودند. هارون 26 ساله یک از این مشتریان است که تا پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تقریباً 7 ماه گذشته در گمرک هرات کار میکرد. 6 ماه پس از بیکار شدن اکنون با فقر روبروست. او دانش آموخته فاکولته اقتصاد پانتون هرات است. در 3 ماه گذشته دومین بار است که او به بازار لیلامی آمده تا برای خود لباس و کفش خریداری کند. هارون میگوید که تا 7 ماه پیش هیچ فکر نمیکرد که روزی به خاطر ناداری به خرید لباسهای استفاده شده مجبور شود.
دیدم بیامونم می جاده لیلامی، گفتم ببینم چیزی که لازم دارم بگیرم. اما خب یالی شرایط نیه که آدم به مارکت ها بره چیز میزه که آدم لازم داره بخره، چون گرونه. آدم نمیتونه خود شخصا نمی خود مستاده که مثلا صدایی که خریدم از لیلمی خریدم به 300 خریدم. من به دیگه اگه مارکت دیر میگرفتم حتما حداقل 800 حداقل 1000 هست قیمت های
کاربار عبدالکریم 50 ساله در بازار لیلامی برعکس برخی دیگر افراد جامعه رونق بسیار خوب دارد. مشتریان او در ماه اخیر سه برابر شدند. عبدالکریم میگوید که در سالهای گذشته تقریبا همه مشتریان او از ولسوالیا و قریه ها می آمدند، اما اکنون بیشتر از نیمی از مشتریانش باشندگان شهر هرات هستند.
مشتری ها که امسال دو برابر سه برابر سالهای جلوه، از اینکه بازارا خیلی قیمتیه میان از کانا میخرن و میده واسش نیه که برای بازار بخره، بازار خیلی قیمتیه، بازم مالا کانتره میخره که پرده روزگارش بشه.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در کنار افزایش بیکاری و فقر، قیمت همه اجناس چند برابر شده است. عبدالناصر اسفدی کارشناس اقتصادی در هرات به این باور است که ممکن است بحران اقتصادی از این هم عمیق‌تر شود.
مردم در یک حالت بدون برنامه و پروگرام اینا قرار میگیرن و نمیتونن سرمایه گذاری کنن، بنان ایجاب میکنه که نظام یا حکومت مسئول اطمینان بده و این زمینه مساعد کنه که مردم اطمینان حاصل کنن که سرمایه گذاری محلی حداقل شروع کنن از سطح محلی واسه تا سطح ملی و منطقی و بین المللی.
پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، هزاران زن و مرد تحصیل کرده که در نادهای حکومتی و برخی نادهای خصوصی کار میکردند بیکار شدند. برخی از این افراد ناگزیر به ترک افغانستان شدند. با ادامه بحران اقتصادی در نادهای دولتی نگرانی‌هایی وجود دارد که بسیاری از افراد تحصیل کرده همانند هارون به خاطر بیکاری و بی‌سرنوشتی نتوانند حتی لباس لیلامی برای خود خریداری کنند.
پیام ها و نظریات شما
زمین از ولایت بلخ و سالی دیداده هیچ کس به ما کمک نکرده، برای دیگران مبلغ 20,000 تا 30,000 افغانی پول نقد داده است، اما ما از پول نقد چه واقعی نظر داریم؟ ما باید آرد بدهد بار به خدا کنیم که ما نان خوردن نداریم، در شود ما دیگباری نداریم.
ما یک مشکل داریم، ما مامورین ملکی متقاعد سال 1400 تقاعد خود را نگرفتیم و در غیر آن شما ببینید که مامورین متقاعد حقوق مشروعی آن است که از معاش زیاده شده، معاش نمیخواه، حقوق خود را میخواه، نداره، از کمر خلاص است، را گشته میتاره، یک نفر امرای خود میبره به ریاست تقاعد کلان جواب مثبت و یا منشی برش نمیتره.
خودم از وزیر دفاع امارات اسلامی شنیدم که میگفت ما اردوی ملی خوب میسازیم. من به دوران حکمت خلقی ها عسکر بودم، سران آنها میگفتن انقلاب 7 سال برگشت ناپذیر است. آخر چی شد؟ از زمان اعلیحضرت محمد ظاهر شاه تا اشرف غنی 12 پادشاهی گذشته، اینها هر کدام به تبدیل خود اردوی ملی ساختن، اما وقتی که از طرف خداوند سرنگونی ایشان فرا رسید، از طرفی اردوی ملی هیچ نکومت بر ایشان نشد. پس امارت اسلامی چی امیدی دارد؟
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح. در نیمه دوم شنیدن برنامه در امواج آزادی را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. نماینده خاص سکرتر جنرال سازمان همکاری اسلامی میگوید که صندوق کمک مالی این سازمان برای افغانستان در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد. سخنگوی طالبان برای ولایت غور میگوید که شاهرای غور کابل شام دیروز برای ترافیک باز شد، اما شماری از مسافران میگویند که شاهرا هنوز بسته است و افراد گیر مانده با مشکلات زیاد روبروند. قرار است جرگه سه روزه در بنوی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان امروز برگزار شود. حزب عوامی ملی پختونخوا میزبان این جرگه است. احزاب سیاسی مخالف حکومت پاکستان برای سلب اعتماد عمران خان صدر اعظم آن کشور تلاش می کنند. پلیس ایالت خیبر پختونخوا پاکستان ادعا کرده که 3 تن از عاملان انفجار مرگبار جمعه گذشته در شهر پشاور را کشته است. سازمان ملل متحد می گوید که از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین بیش از 2,300,000 تن از این کشور آواره شدند. و حمله اخیر روسیه بر یک زایشگاه در شهر بندری ماریوپل در اوکراین اعتراضات بین المللی را برانگیخته است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، این خبرها و بیشتر از این را در وبسایت ما هم بخوانید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف جهان سپاس. حال توجه کنید به پروگرام در امواج آزادی.
آزادی و سپوک
در امواج آزادی.
سلام، رادیو آزادی را میشنوید. در برنامه در امواج آزادی من امید مرزبان با شما هستم. در این برنامه روی جنگ در اوکراین و تاثیر آن روی افغان ها و افغانستان بحث میکنیم. حمله روسیه بر اوکراین وارد سومین هفته شد، جنگی که گروه انتظار داشت شاید زودتر از این به پایان برسد، اما اوکراین هنوز با نظامیان روسیه می جنگد و مقاومت می کند. اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا بزرگترین متحدان اوکراینند که از نگاه سیاسی، اقتصادی و نظامی کیف را حمایت میکنند. کامیلا هاریس، معاون رئیس جمهور آمریکا، برای بحث درباره اوکراین و پولند رفته است. همزمان با این، مجلس نمایندگان آمریکا 13.6 میلیارد دلار کمک بشری و نظامی با اوکراین را تصویب کرده است. اکنون میپردازیم به اصل موضوع برنامه که تاثیر حمله روسیه بر اوکراین بالای افغان‌ها و افغانستان است. مهمانان ما در این برنامه هستند سرایا پیکان، استاد پانتون و عضو رهبری خط سوم، سردار محمد رحمان اغلی، سفیر پیشین افغانستان در اوکراین و مولدوا، ذبیح الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، و طاهر قادری، سفیر افغانستان در پولند. خانم سرایا پیکان و آقایان آذرخش حافظی و سردار محمد رحمان اغلی با ما هستند. آقای مجاهد و طاهر قادری در جریان برنامه با ما صحبت خواهند کرد. آغاز می‌کنیم با شما خانم پیکان. اول به برنامه خوش آمدین. وضعیت در اوکراین در چه عرصه ها به نظر شما تاثیر مستقیم و یا غیر مستقیم بالای افغانستان گذاشته و خواهد گذاشت؟
سلام خدمت شما و مهمانان گرانقدر شما. مسئله اوکراین یک موضوع بسیار جهانی شد و همه دنیا متوجه این مسئله هست و تلاش ها و جریان های زیاد دیپلماتیک در دنیا شروع شده، حرکت های به خاطر از اینکه این جنگ خاتمه پیدا بکنه و ختم شوه. ما شاهد نشست انتالیا هستیم در خود ترکیه که سه جانب با هم بشینن و مسئله را حل بکنن. بدون شک تاثیر جنگ اوکراین روسیه والای کشورهای مثل کشور افغانستان وجود می داشته باشه. و تاثیرات از این در این جهت هست که اولا افغانستان از ما قبل یک بحران سپری کرد و حکومت رأسش فرار کرد و قدرت به گروه امارت اسلامی تعلق گرفت و فعلا دنیا در انزوا هم قرار داده امارت اسلامی افغانستان و فعلا شما میبینین که به شکل دفکتو یک تعاملات وجود داره، فقط کمک های بشردوستانه برای افغانستان در نظر گرفته میشه، ولی نشست های هم با نماینده های امارت اسلامی در اروپا ما دیدیم که دعوت صورت گرفت، آقای متقی در اونجا اشتراک کرد و همچنان مجالس در قطر وجود داشته و حال فعلا هم یک مجلس در انطالیا هست، آقای متقی در اونجا حضور پیدا کرده. این موضوعات به این معنا هست که دنیا اگر کلن متوجه جنگ اوکراین شوه و این جنگ پایان نیافه و دیپلماسی ها نتیجه نده، افغانستان هم در خور توجه هست و امن است. از لحاظ از این در خور توجه هست که شاید بازیگران بزرگ تلاش بکنن که پای افغانستان هم در این قضیه بکشانند و از لحاظ کمک های بشری شاید که تا حد یعنی نظر از اینا کمتر شود، چون بودجه حال بیشتر به طرف اوکراین داده می شود.
به شما برمیگردیم خانم پیکان. آقای حافظی، افغانستان چه داد و ستد های تجارتی و اقتصادی با اوکراین، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی داره که از این بحران متاثر شود؟
سلام بر شما همکاران گرامی، تقدیمتان میمانان عزیز و همچنان شنوندگان گرامی رادیو آزادی. افغانستان در حال حاضر تجارت بسیار زیادی با روسیه و اوکراین ندارد، البته با متحدینشان در آسیای مرکزی مانند ترکمنستان، کازاخستان، ازبکستان تجارت دارد، با روسیه هم یک مقدار کم، در مجموع 1-2% مجموع خارجی ما با روسیه است، با اوکراین کمتر از روسیه. ولی به هر صورت تاثیرات غیر تقییم بالای وضعیت ما این جنگ داره.
در بخش های مشخص داد و ستد داریم با همین کشورهای متحد روسیه یا اوکراین در افغانستان که مشخصا بگویم مثلا نفت ما آیا از طریق آسیای مرکزی به بخش وارد می شود افغانستان یا بیشتر متکی به نفت شرق میانه هستیم؟
نه، ما از شرق میانه بغیر از ایران از جای دیگه نفت وارد نمی کنیم. نفت ما بیشتر از ترکمنستان و از همین حوزه آسیای مرکزی می آمد و از ایران. دیگه تأثیری که بالای ما میگذاره این است که چون ما یک کشور وارد کننده هستیم، تمام اقلام از بازار بین المللی میخریم و نرخهای بین المللی وقتی که بالا بره در اثر جنگ و بحران ها، اثرات منفی از او بالای تجارت ما و وضعیت اقتصادی ما محسوس است. چنانچه شما میدونید که تیل تقریبا 1.5 برابر شده از وقتی جنگ بحران جنگ اوکراین و بحران ناشی از او. ما مثلا تا 87-86 پی بیرل قیمت داشت، امروز 115 بود. دیگه این قیمت های خدا بالای کل دنیا از جمله اروپا و ژاپن تا بغیر از امریکا که اونجا خودشان منابع خدا دارن و اونجا البته متاثر می شده، اونجا به خاطر از این که هم تابع نرخای بین المللی هستن. بالای افغانستان اثراتش بسیار محسوس است و ما تیل وقتی که 1.5 برابر قیمت بخریم، مستهلکی که قدرت خریدش بسیار پایین است و بحران بیکاری و فقر در افغانستان بیداد میکنه، مزید به او وقتی که ما شما از منابع بین‌المللی قیمت های بالا را خرید بکنیم و بیاریم داخل افغانستان، مردم فقیر فقیرتر میشن و وضعیت اقتصادی بفاجعه.
آقای رحمان اوغلی، از شما میخوایم بپرسم که شما در اوکراین سفیر بودین، وضعیت را چگونه بررسی میکنین؟ دامنه جنگ به کجا خواهد کشید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و مهمانان بسیار عزیز عرض احترام و ارادت میکنم. وضعیت فعلی در اوکراین متاسفانه فاجعه آمیز است، چون که در هر طرف هم جنگ جریان داره و هم آمادگی برای جنگ، و اگر این جنگ خیابانی شود و با کوچه های کیف و خارکوف و عدیسه سرایت بکنه و گویا مقاومت شکل بگیره، طبیعتا ای باید این معناست که اوکراین به افغانستان دیگر، به سوریه دیگر ممکن هست تبدیل شود.
طبیعتاً آرزو داریم که یک چنین چیزی به وقوع نپیونده، چون که ما به عنوان مردم افغانستان میدانیم که جنگ بالای مردم، بالای طبیعت، اقتصاد، سیاست کشور چی تأثیرات از خش به جا میگذاره و مردم عام را به خصوص قربانی خودش میسازه. بنان امیدوار هستیم که تلاش‌های دیپلماتیک نتیجه بده، اگرچند تمامی امیدها امروز به انتالیا دوخته شده بود، اما متاسفانه همین چند لحظه قبل که آقای لاوروف و آقای کولیبا خب بعد از ختم مذاکرات کنفرانس مطبوعاتی داشتن، یک چنین امیدی به حقیقت مبدل نشد و هیچ گونه پیشرفتی در خصوص آتش‌بس صورت نگرفت و طرفین تا هنوز با یک دیگر به سبب یک دشمن و اون هم دشمن در حال جنگ می نگرند.
زنده باشین آقای رحمان اغلی. خانم پیکان، از شما مشنویم که این جنگ بالای تعاملات سیاسی منطقه ما چقدر تأثیر گذار است، موقف گیری های کشورهای مثل پاکستان، ایران و آسیای مرکزی را چگونه ارزیابی میکنین؟ عمران خان در روز جنگ در مسکو بود.
بله، تأثیرات بسیار زیاد به منطقه ما شما داره، مخصوصا که روسیه نگران است از این ناحیه که مبادا از ناحیه شمال افغانستان و متحدین روسیه که وارد از آسیای میانه هست، گروه های در افغانستان در اونجا وجود داشته باشه و ظهور بکنه و در این قسمت به نارامی های آسیای میانه بپردازن. از این ناحیه هم روسیه نگران است و توجه خود زیادتر در اونجا هم داره، یعنی که پاکستان هم از این ناحیه تلاش میکنه، چون رابطه خوبی با روسیه داره در امی اواخر، مخصوصا که مجالس ترویکا را اینا چندین بار یک بار مجلس در مسکو داشتن و در خود پاکستان داشتن و تلاش های از اینا هم در امی هست که از ناحیه افغانستان تهدید بر آسیای میانه نباشه. و اگر یعنی در حقیقت اگر امریکا بخواید، غرب بخواید از نای افغانستان روسیه را محاصره کنه، این امکاناتش است. اما دیپلماسی امارات اسلامی به گونه‌ای بود که اینا بی‌طرفانه ابراز نظر کردن، گفتن که باید اوکراین و روسیه بین هم جور بیان. این برای مردم افغانستان هم خوب است و به منطقه هم بهتر است و خوبتر است.
فکر نمی‌کنین خانم پیکان که در بعض موارد مثل ای گاه گاه ابراز بی‌طرفی کردن خودش یک نوع موقف گیری است نیست؟
خب افغانستان در یک حالتی است که از لحاظ اقتصادی ما شما میفهمیم بسیار فقیر هستیم، یعنی توانایی از ایران نداریم، خود ما از خود تولید سلاح موضوعات نداریم، اما وقتی که دیگران سلاح بیارن و بتن در اون صورت باز بی‌طرف مانده نمیتونیم. شاید برای افغانستان بگویه به خاطر حمایت خود، به خاطر حفاظت منطقه خود، اینا را اگر مسلح بسازن و سلاح برشان برسانن این خطر است. فعلا در دیپلماسی همی است، وقتی که بی‌طرفی اعلان میکنی به معنای از این است که هیچ جانب را باید اینا نگیرن، برای اینکه مردم افغانستان بسیار زجر دیدن و در جنگ ها ما شما میبینیم که وضعیت بسیار خراب اقتصادی دارن، چشمشان به یک بوری گندم پوپنک زده امسایه ها هست. به همین خاطر تلاش ها به می باشه باید اشاری سیاسی خود در افغانستان، مردم افغانستان و امی سیاسیونه که فعلا هستن اینا باید حفظ بکنن. در غیر از او خطر هست در منطقه و امکان داره دامنی از جنگ و آسیای میانه و در کشور ما ایران، پاکستان شاید که بگیره دامنی از جنگ.
تشکر خانم پیکان. و اکنون هم از آقای سردار محمد رحمان اغلی، سفیر پیشین افغانستان در اوکراین، از شما میخوایم بپرسون که قبلا درباره تاثیرات سیاسی این جنگ بالای اوضاع افغانستان بحث شد و ای هم گفته شد که ممکن افغانستان در معراق توجه دیگر نباشد. میخوام از شما بپرسم که با توجه به ای که توجه جهان به سوی اوکراین معطوف شده، چقدر امکان گسترش فعالیت گروهای تروریستی مثل داعش و القاعده در افغانستان و منطقه وجود داره؟ ما مثالش را در عراق داریم، با بیرون شدن نیروهای آمریکایی از عراق شاهد به وجود آمدن گروه دولت اسلامی یا داعش بودیم. چون این چیزی در افغانستان و در منطقه یا در شرق میانه بزرگ احتمالش میبینین آقای رحمان اغلی؟
باور من آقای مرزبان این است که متاسفانه افغانستان در خوش حوادث میشه، چون که افغانستان خب از 40 سال به این طرف میدان بسیار ارزان مقابله میان قدرت‌های دنیا بوده. خب امریکا تا هنوز روابط خیش را با طالبان تعریف نکرده و این مسئله هم بسیار واضح نیست که حقیقتا طالبان با امریکا مناسبات نزدیک داشتند و یا خیر.
و اینکه با روسیه و چین در چه سطح مناسبات قرار دارن، تا هنوز نه تنها طالبان بلکه این کشورها هم به گونه‌ای نخواستند که توضیحات لازم هم برای دنیا و هم برای مردم افغانستان ارائه بکنند. من به این نظر هستم که این مسئله تا دیر باقی نمیماند، چون که مسئله اوکراین بسیاری از مسائل را میتواند بسیار واضح بسازه، بخصوص موضوعگیری های کشورهای همسایه را در خصوص افغانستان، در خصوص مدیریت فعلی افغانستان، در صورتی که یک حکومت همه قبول در افغانستان خب تأسیس نگردد و تمامی اقوام افغانستان در ساختار سیاسی مطابق حضورشان سهم نداشته باشند، به یقین افغانستان به عنوان یک نقطه تقابل میان قدرت ها باقی میماند و روسیه خواهد کوشید همان گونه که اوکراین را خب به عنوان یک حیات خلوت و یا به عنوان یک باغچه عقب برای خیش از موضع‌گیری های ناتو میخواهد خب بسازه و یا جغرافیایی تشکیل بده، به همین شکل خواهد کوشید که متفقین خیش در آسیای میانه به نحوی از خطرات تروریسم در امان نگه بداره و فعالیت هایش در این راستا سرعت ببخشه و امریکا هم افغانستان را به عنوان بستری که میتوانه در برابر چین عمل بکنه، در برابر روسیه به عنوان یک کشور همسایه دور افغانستان عمل بکنه، هیچگاهی فراموش نخواهد کرد. من به این نظر هستم که درست است که افغانستان از نقطه نظر بشری، از نقطه نظر اقتصادی و سیاسی ممکن هست طرف توجه غرب و آمریکا قرار نگیرد، اما به عنوان یک نقطه تقابل میان امریکا و روسیه و چین باقی میمانه و متاسفانه تحولاتش هم آنچنانی روش خواهد کرد که مدیریت سیاسی طالبان او را مدیریت نخواهند توانست و افغانستان بار دیگر دستخوش تحولاتی خواهد شد.
با میمانای خود برمیگردیم، ولی بگذارین حالا درباره وضعیت افغانایی که در اوکراین گیر ماندند و چگونه میتونن بیرون شوند از اوکراین با کمک از سفارت افغانستان در پولند. با طاهر قادری سفیر افغانستان در پولند همکارم مصطفی صدیقی صحبت کرده.
خب آمار و ارقام خیلی متفاوت است، به دلیلی که شما میفهمین که هزاران نفر به مرز اوکراین و پولند هجوم آوردن، حالا شهروندای کشورهای مختلف از جمله افغانای ما، به او دلیل آمار هر روز تغییر میکنه. آخرین رقم را که ما تاییدی وزارت خارجه پولند داشتیم حدوداً 2000 نفر چند روز پیش بود، ولی خب این آمار هم قسمی که خدمت شما عرض کردم هر روز تغییر میکنه. ما اتفاقا وقت وضعیت داشت خراب می شد، یک روز از دانشجویای افغانستان با ما تماس گرفتن که اگر وضعیت خراب شود چگونه ما را کمک میکنین. اتفاقا اون زمان وضعیت به این اندازه متشنج نشده بود. بعد ما با همکارای پولندی خودی مسئله را در میان گذاشتیم که خوشبختانه پاسخ اونا مثبت بود، یعنی محصلین افغانستان از نخستین گروه هایی بود که در میان محصلین بقیه کشورها مثل هند و جاهای دیگه وارد پولند شدند. بعد وقت وضعیت خرابتر شد، خب ما این مطرح کردیم با همکارای خود در وزارت خارجه پولند که خب مردم در حال فرار است، شما برای هموطنهای ما چی کار میکنین؟ که خوشبختانه بازم پاسخ مثبت بود و اونا گفتن که در صورتی که تاییدی سفارت باشه، کسایی که حالا مثلا پاسپورت و شناخت و کارت هویت اینا داره مشخص است، ولی اونایی که نیسته باید سفارت یارا تایید کنن. که خوشبختانه در یک هماهنگی بسیار نزدیک بین سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در وارسا و پلیس سرحدی پولند و ما قسم وزارت خارجه شان، ما یک برگه های برای تثبیت هویت کسایی که یا پاسپورت نداشتن، چون شما خبر دارین که در ماه آگوست یک تعداد زیاد از خانواده های افغانستان بودن، 600 خانواده انتقال پیدا کردن اینا به اوکراین، اینا هیچ سند نداشتن. بناهن ما شروع کردیم به صادر کردن هنی اسناد از طریق ایمیل، موبایل، واتساپ، از شیوه‌های مختلف به اینا روان کردیم.
اسناد که میگین جناب قادری، آیا پاسپورت فرستادین یا اسناد دیگر؟ در این مورد میشه کمی توضیح بدین؟
خب کسایی که پاسپورت داره، صدیقی صاحب شما خبر دارین که خیلی از مردم ما و شما پاسپورت دارن و قانونی زندگی میکنن، ولی کاتگوریایی که در اوکراین زندگی میکنن اینا با چند دسته تقسیم میشن، البته شهروندهای افغانستان میگم. یکیش خب محصلین است، خب مشخص است اونا پاسپورت دارن، اقامت دارن، کارت دارن از خود کشور اوکراینه که به راحتی متونستیم ما را تصدیق کنیم. گروه بعدی شاملش افغانایی میشه که در ماه آگوست اینا تخلیه شده بودن از افغانستان، که اکثریت اینا فقط مثلا چی میفهمون با یک تذکره مثلا انتقال پیدا کرده بودند؟ خب شما میفهمین که تذکره پیش کشورهای غربی مدار اعتبار نداره، یعنی شما را به اساس او نمیتونن اینا تثبیت هویت کنن. که امی کتگوری را مخصوصا ما در واقع یک برگه های به نام travel document یا سند مسافرت نامش میگن، که یکی از اسنادهای بهادار نهادهای دیپلماتیک هست. ما شروع کردیم به صادر کردن همی اسناد، البته با یک تفاهم بسیار نزدیک با سفارت ما در اوکراین، وزارت خارجه پولند و پلیس سرحدی، که این اسناد در واقع نشان میده شما در صورتی که پاسپورت هم نداشته باشین، شما را هویت شما را ثابت میکنه که این آدم شهروند فلان کشور است. کاتگوری دیگه یک تعداد از افغانای ما هستند که اونا شهروندی مثلا اوکراین داشتن. با اساس قانون اوکراین کسی که البته مردای فکر کنم از 12 الی 70 اینا حق برآمدن ندارن از کشور، به دلیل ای که خب اینا همین مسئله را در اونجا وضع کرده. و ولی خب افغانای ما شاملی وا میگفتن که ما نمیشیم. درست است که ما شهروندی یا تابعیت یک کشور دیگر داریم، ولی ما عملا به حساب افغان هم هستیم، که ما با وا هم همی برگه ها را صادر کردیم که خوشبختانه یک تعداد زیادشان انتقال پیدا کردن. و گروه سومی تاجرا و کسای دیگه که مقیم بودن در خود اوکراین، اونا را ما سهولت برشان ایجاد کردیم. ولی خب در اون شک وجود نداره که ممکن افغانای زیاد ما در گوشه و کنار اوکراین ممکن هنوز گیر مانده باشن، و توصیه ما مکررن و اینایی بوده که تا زمانی که وضعیت خوب نمیشه و تا زمانی که شما
همینجا میخوایم بپرسم کسانی که تا هنوز گیر ماندن در اوکراین چه باید بکنن، اونایی که میخوان از اوکراین بیرون شون، و شما چطور میتونین برشان کمک بکنین؟
درست. خب صدیقی صاحبی، یک مسئله به نظرم یک ذره حساس هم هست. حالا ما اگر جایگاه رسمی خود یک برای یک لحظه یک طرف بانم با اونان یک انسان صحبت بکنم، خب همه ما و شما متاثر از جنگ بودیم. ما و شما 40 سال جنگ کشیدیم و نسل ما حداقل خیلی راحت میفهمه که چی داریم میکشیم. بناهن حتی در وقت وضعیت در اوکراین خراب شد، یعنی ما و همکارایم دو تا دیپلمات بسیار مجرب ما، یعنی ما در واقع با عنوان انسانها تلاش کردیم که کمک کنیم. درست؟ در حالی که مثلا خب کار خیلی سخت هم بوده، مثلا گاه حجم پیام ها و زنگ ها انقدر خیلی زیاد بوده که شما باور کنین اصلا مثلا ما خواب نداشتیم، چون مردم مکررن در هر جای هر نقطه که درگیر جنگ بودن با ما تماس میگرفتن، زنگ میزدن واتساپ گروپ اینا. بناهن از نظر حساسیت موضوع یک مقدار سخت است که کسی را ما توصیه کنیم که شما چی کار کنین یا چی کار نکنین، چون حالت جنگی هست، ما خود ما در محل حضور نداریم. بناهن آدم سخت است که بفهمه یا کسی را خدای ناکرده جان کسی را در خطر بندازه. ولی چیزی که مشخص است و در چند روز گذشته اتفاق افتاده اویی است که شهروندایی که خودم میتونن لب مرز اوکراین و پولند برسانن، البته در صورتی که برایشان مسئول هستی کار، نه در جان خود در خطر نندازن، در صورتی که در روی خود برسانن، در صورتی که کارت اقامت اوکراین داشته باشن و یا در صورتی که جسنانه ندارن، با همکارای ما در سفارت در تماس شوند. اونا امو برگه های travel document یا سند مسافرت برشان تهیه میکنه، روان میکنه و به اساس همو اینا میتونن که به طرف پولند برای دفتن اجالتن اینا تیر شون. ولی خب بازم میگم که این توصیه ما فقط برای کسایی است که واقعا احساس میکنن که امن است، مسئول است آمدن برشان.
طاهر قادری سفیر افغانستان در پولند با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنونده رادیو آزادی، برنامه در امواج آزادی هستین. حالا آقای ذبیح الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان با ما وصل شدن. آقای مجاهد به برنامه بسیار خوش آمدین. اظهارات آقای قادری را شما شنیدین. شما از کابل برای کمک به افغانهایی که در اوکراین گیر ماندن چه کرده میتونین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبه خود سلام های خود را به شما میمانایتان و همه شنونده ها تقدیم میکنم. واقعاً افغانایی که در پولند در اوکراین هستن نیاز به همکاری و کمک داشتن. خوشبختانه که سفیر صاحب ما در پولند تانسته که تا حد نیازمندی های آنها را پاسخ بده و پوره بکنه. دیگر هم ما در خدمت هستیم. ما از سازمان ملل متحد و از کشورهای مختلف دیگر هم خواستیم که افغانایی که در اوکراین بودن
اگر به او کشورها برمیگردن نمایشان همکاری صورت بگیره.
بله آقای مجاهد، حکومت شما در جنگ اوکراین در چه موقف قرار داره؟ از بیانیه‌های قبلی شما ابراز بی‌طرفی شده و طالبان از طرف‌های درگیر خواستند که جنگ را متوقف کنند. دقیق موقف شما همون موقف بی‌طرفی است که بالاش پافشاری دارین؟
بله، افغانستان کشوری است که خود ما از جنگ تجارب تلخ داریم و تا به حال کشور ما رنج میبره از اثرات جنگ. با دیگر کشورها هم مشوره مهمی است که مسائلی که راه حل معقول و مناسب مذاکرات و تفاهم را هم داره او را به جنگ نکشند. جنگ اوکراین هم به خیر جهت نیست و منطقه را به استباق مسیر میسازه و صدمه به تمام دنیا است. نباید جنگ واقع میشد، بهتر بود مذاکرات هم تفاهم میکردن. در کل افغانستان در همچون قضایا به طرفی خود را حفظ میکنه انشاءالله.
آقای مجاهد، میخوایم از شما بپرسم که شما حضور نیروهای ناتو را در افغانستان که ملل متحد بالایش مهر تایید گذاشته بود هم اشغال مینامیدین، اما حالا روسیه بدون اینکه تهدید مستقیم از اوکراین متوجهش باشه و هیچ سازمان بین‌المللی معتبری هم در تایید بکنه بالای همسایه خود حمله کرده، ایره شما اشغال نمیدونین؟ چرا؟
موضوع اصلی است که نظر ما مرتبط به کشور خود ماست. ما بله تجاوز بیرونی را اشغال میدانستیم و علیه سادگی میکردیم، ولی قضیه اوکراین مربوط به اوکراینی هاست، ولی مداخلات بیرونی به نفع هیچ جهت نیست. ما میدانیم به حدی که روسیه یا تجاوز کرد یا نیروهای خود را اوجا فرستاد، طرف های غربی هم تلاش داشتند که اوجا پایگاه خود را بسازند یا مداخلات را داشتند. متاسفانه مداخلات منفی قدرت‌های بزرگ باعث شد که اوکراین قربانی شود. ما به طرفدار همچون جنگ نیستیم، تجارب تلخ جنگ داریم. به هر بانه ای که باشه جنگ به نفع هیچ جهت نیست. بهتر است که به خاطر آرامش منطقه و کشورهای خود و کشیدن منطقه و کشورها از دوران جنگی رو به تفاهم بیارن و راه‌های حل پیدا بکنن.
تشکر آقای مجاهد. اگر برگردیم به داخل افغانستان، از آغاز حمله اوکراین به این سو قیمت‌ها بلند رفته و مثل شمار زیادی از کشورها، البته در بسیاری کشورها چنین اتفاق افتیده، به خاطر کنترل قیمت‌ها از جمله قیمت اسعار خارجی و نفت کار کردین؟
بدون شک از جنگ اوکراین ما هم متاثر هستیم، چون منطقه با هم وابسته و مرتبط است. نفت قیمتش بلند رفت و ای اثر افغانستان هم متقبل شده، ولی راهای حل داریم، چون یک برادرم اشاره کردن نفت را که در افغانستان ما استفاده میکنیم یا وارد میشه به افغانستان از کشورهای نزدیک و همسایه خود ما بود. از اوکراین ما کدام واردات نفت نداشتیم، بنابراین کمبود نفت اینجا جایز نمیشه و این حد زده میشه شاید توی کشورهایی که او زمان از مثلا قبل از با اوکراین در تماس بودن در مورد نفت و دفاع، شاید فعلا نمو انرژی خود طرف ما معطوف بکنن، ولی راهای حل ما میسنجیم، تلاش میوردیم که قیمت بلند نره و نفت را در کشور کاملا که نمو نیازمندی ما را پورا بکنه کامل بسازیم و وارد میکنیم. تا به حال مشکلات زیاد نداریم، ولی بازم قیمت ها یک
تشکر.
فیصد بلنده.
تشکر آقای ذبیح الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان. همچنان از مهمانای دیگر ما بانو سرایا پیکان، استاد پانتون و عضو رهبری خط سوم، سردار محمد رحمان اوغلی، سفیر پیشین افغانستان در اوکراین و مولدوا، آذرخش حافظی، عضو رهبری اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، و همچنان طاهر قادری، سفیر افغانستان در پولند، که در این برنامه سهم گرفتند، سخنها و حرفهای خود را گفتن و به پرسشهای ما پاسخ دادن. شنوندای عزیز، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام دنبال کنید. من امید مرزبان اجازه می خواهم. شما با رادیو آزادی باشید.
لبخند شما دوباره جاری باشد، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غم های سبیل مانده فراری باشد، غم های سبیل من در فرار باشه. دم ملک و وطن باز قراری باشه،